همونطوری که عرض کردم نوبت قبل هم، عطار 8 مورد وابستگی رو در منطق الطیر معرفی کرده. یکی وابستگی به محبوب و معشوق، یکی وابستگی به عمر طولانی، یعنی وابستگی به جان در واقع. سوم وابستگی به مال و ثروت، چهارم وابستگی به مقام و قدرت، ششم وابستگی به خونه و محل زندگی، هفتم وابستگی به لذات بهشتی و هشتم وابستگی به مقام و درجه عرفانی خود. شیوه بحث کردن عطار یه شکلیه که برای کسانی که دنبال عرفان هستن خیلی البته مفیده، ولی ممکنه برای کسانی که در زندگی معمولیشون با مسئله وابستگی سر و کار دارن خیلی راهگشا نباشه. از این جهت من به نظرم رسید شاید بهتر باشه که این جلسه رو به طور کامل من به یک روش در واقع روانشناسانه درباره وابستگی صحبت کنم و خیلی کم امروز درباره عطار و حرفایی که عطار گفته بگیم. نوبت بعدی رو کامل دیگه به سخنان عطار اختصاص بدیم. البته امروز هم اگه وقت شد به عطار هم میپردازیم، ولی فکر میکنم چون برنامه موسیقی هم داریم دیگه فرصتی برای رفتن به سراغ سخنان عطار نباشه. خب وابستگی خیلی مسئله اساسی و حیاتی توی زندگی ما و با عشق و دوستی و نفرت یک مرزهای خیلی باریک و دقیقی داره. یعنی گاهی اوقات واقعا ما نمیدونیم عاشق کسی هستیم یا وابسته به او هستیم. نمیدونیم که عاشق یک شیء خاص هستیم یا به اون شیء خاص وابسته هستیم. و در دنیای جدید هم که خیلی زیاد تأکید میشه بر روی اینکه وابستگی نداشته باشید، و من به نظرم میرسه که افراد در با شنیدن این سخنان در واقع دچار یک سری تعارض‌ها و تناقض‌ها میشن. از یه طرف در درون خودشون عمیقاً میل به دوست داشتن، میل به مالکیت رو می‌یابند، از طرف دیگه هم دائماً گفته میشه که وابسته نباشید و افراد بین این دوتا حس متضاد گرفتار میشن. لازمه که خیلی دقیق تلاش بکنیم که این موضوع رو بررسی بکنیم، مخصوصاً در این میان به نظرم وضعیت خانم‌ها یکم بغرنج‌تره، به خاطر اینکه وابستگی در زن‌ها واقعاً بیشتره به خاطر نقشی که خداوند بر عهده اونها گذاشته در جامعه و خانواده. از این جهت من تو جلسات مختلف که بحث وابستگی پیش میاد خیلی دیدم که خانم‌ها واقعاً دچار یه تلاطم و اضطرابی میشن. یعنی از یه طرف عارفانی مثل مولانا و عطار و بزرگانی مثل حافظ میگن که وابسته نباشید، و سخنرانان مختلف هم دائما درباره این صحبت میکنن که وابسته نباشید، ولی از طرفی هم یه خانم واقعا نمیتونه به بچهش وابسته نباشه، به همسرش، به برادر و خواهرش، به پدر و مادرش یا به افراد مختلفی که توی زندگیش هستن و براش مهمن. به نظرم باید بحث رو یه جوری مطرح کنیم که در این حالی که در واقع نیازهای انسانی خودمون رو برآورده میکنیم و ابعاد انسانی خودمون رو بهش توجه میکنیم، در این حال از یک سری آفت‌ها و گرفتاری‌ها هم در امان بمانیم. من هدف اصلیم توی بحث امروز در واقع اینه. اجازه بدید که من طرح بحثم رو بگم که اگه وقت نتونستم من بحث رو اجرا کنم، بگم طرح بحث من اینا بود: یک، متعلق‌های وابستگی، دو، اشکال وابستگی، سه، اسباب و علل وابستگی، چهارم، آفت‌ها و آسیب‌های وابستگی، پنج، راه های تشخیص وابستگی، یعنی چجوری بفهمیم وابسته هستیم یا نیستیم، شش، راه های رهایی از وابستگی، هفت، آثار خوب رهایی از وابستگی، یعنی اگر آزاد شدیم از وابستگی چه آثاری رو به دست میاریم، هشت، پیوستار بلوغ، و نه، وابستگی به عنوان یک مانع سلوک معنوی. چیزهایی که ممکنه ما بهشون وابسته بشیم خیلی زیادن. هر چیزی در این دنیا چه وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشه، فقط تو تصورات ما باشه، میتونه متعلق وابستگی ما باشه. اولین و مهمترین متعلق وابستگی ما اشخاص هستن. یعنی ممکنه که ما به افرادی وابسته باشیم. این افراد گاهی اوقات ممکنه دوست داشتنی باشن و گاهی اوقات ممکنه که نفرت آور باشن، ولی به هر حال ما به اونها وابسته میشیم. گاهی اوقات ممکنه که در سطح ما باشن، یعنی بحث ازدواج باشه، بحث جنس مخالف باشه. گاهی اوقات ممکنه که این شخص یک شخصیت کاریزماتیک باشه، یک رهبر مذهبی باشه، رهبر سیاسی باشه یا هر کسی دیگه، ولی به هر حال جزء اشخاصه. دو، اشیاء. تمام اشیایی که در اطراف ما هستن، در این جهان هستن، میتونن متعلق وابستگی ما باشن. مثل پول، وسایل، خونه، وسایل ارتباط مجازی، فضاهای خاص و همه اینها میتونن در واقع متعلق وابستگی باشن. که من فکر کنم تو زبانه ما واقعا وسایل ارتباط جمعی، مخصوصا وسایل ارتباط مجازی، خیلی وابستگی‌های شدیدی رو به وجود آوردن. شاید نمیدونم نشنیده باشید، در بعضی از کشورهای غربی کسانی رو که به گوشی اعتیاد دارن، اینا رو واقعا میخوابونن، یه هفته ده روز اینا رو میخوابونن تا ترک میکنن و به زندگی عادی خودشون برمیگردن. تو ایران من فکر کنم یه 60% از ایرانیا باید واقعا برن بستری بشن که ترک کنن در واقع اعتیادشون. چون امیدوارم یه جلسه یا دو جلسه بتونیم درباره ابعاد اجتماعی موبایل صحبت بکنیم، ببینید چقدر حرف در این باره واقعا وجود داره و چه مسائلی در اینجا گفتنیه. و به نظر میرسه که واقعا در بسیاری از موارد همین وسیله روابط ما رو داره نابود میکنه. یعنی یه پدر، مثلا برادر خواهری که 2 ماه 3 ماه همدیگر رو ندیدن، 2 روز 2 ساعت 3 ساعت به همدیگه میرسن و میتونن با هم ارتباط رو در رو برقرار بکنن، ببینید هر دو در واقع سرشون توی گوشی‌های خودشونه و چقدر تو خانواده‌ها روابط رو در واقع این وسیله داره نابود می‌کنه و از بین می‌بره. به هر حال خودش یک وابستگی خیلی شدیده. گاهی اوقات هم آدم به فضاهایی وابسته میشه. مثلا یک کسی ممکنه به امثال این جلسه وابسته بشه. یک کسی ممکنه به یک قهوه‌خونه خاصی، به یک کافی شاپ خاصی، به کافه کتاب خاصی، به یک جای خاصی در طبیعت وابسته بشه. حالا اینا رو بعداً دوباره برمیگردم میشون. سومین متعلق وابستگی مسکرات و مخدرات هستن، یعنی مواد مستی بخش و موادی که نشئگی به ما میدن در واقع، که در صدر اونها مواد مخدر و سیگار و امثال اینها قرار دارن. چهارم لذات. لذات هم میتونن متعلق وابستگی باشن و عموما ما در واقع به لذات ها دل میبندیم. گاهی اوقات ممکنه که ما به یک ایده یا مفهوم دل ببندیم و وابسته بشیم به ایده ها و مفاهیم. گاهی اوقات به سازمان ها و نظام ها ممکنه وابسته بشیم. گاهی اوقات به باورها و اعتقادات، باور دینی، باور سیاسی، باور اجتماعی و هر نوع باور دیگه. و هشتمی هم مسائل معنوی هستند، مثل عبادات، کرامات، مکاشفات، فضائل اخلاقی و امثال اینها که انسان میتونه به اینها وابسته باشن. که هفته بعد در این باره بیشتر صحبت خواهم کرد، البته حداقل نیم ساعتی در این باره صحبت میکنم. دومین بحث اینه که اشکال وابستگی چی هستن. اینا خیلی زیادن، من به 2 تاش بیشتر اشاره میکنم الان. یک شکل وابستگی که خیلی مرسومه و هممون فکر میکنیم وابستگی یعنی این دوست داشتن و عاشق بودنه. در واقع ما بیشتر وقتا وقتی که وابسته میشیم با زنجیر عشق بسته میشیم به اون کسی یا اون چیزی که دوستش داریم و بهش وابسته هستیم. اما نباید گمان کنیم که این تنها شیوه وابستگیه. اتفاقا شیوه دوم هم خیلی رایجه و اون شیوه شکل دوم چیزی نیست جز نفرت. در واقع ما همان گونه که با دوستی به کسی یا چیزی پیوند می‌خوریم، ممکنه که با نفرت هم به کسی یا چیزی پیوند بخوریم. یعنی اصل وابستگی اینه که من هویت خودم رو، وجود خودم رو گره می‌زنم به یک کسی دیگه و بدون اون نمی‌تونم زندگی بکنم. چه بسا که اون چیزی که منو به او چسبونده نفرتی باشه که من از اون دارم. یعنی کسی که شبانه روز یا در طول روز چند ساعتی داره به شکل نفرت‌آمیزی به کسی فکر میکنه، این بدون اینکه خودش بدونه به بدترین شکل ممکن به طرف مقابل بسته شده. فرق نمیکنه که چه چیزی ما رو بسته. یه وقت ممکنه یک زنجیر طلایی دوستی ما رو به کسی بسته باشه، یه وقت ممکنه یک نخ مثلا سیارنگ زشتی به نام نفرت ما رو بسته باشه. ولی به هر حال آدمایی که گرفتار نفرتن آدمهای وابسته ای هستن. ما اگر وابسته نباشیم نفرتی از کسی به دل نمیگیریم. خب سومین بحثمون که به سرعت رد میشم از اینها اینه که چه عواملی باعث میشن که ما وابسته بشیم. اینجا من به 2 نوع در واقع مسئله رو به 2 گروه تقسیم میکنم. انسان طبیعی و سالم به یه عللی به دیگران وابسته میشه. انسانهایی هم که بیمار هستن با یه سری علل دیگه به دیگران وابسته میشن. پس باید این دوتا رو از همدیگه جدا کنیم. یک انسان سالم و طبیعی که هیچ در واقع گیر و گره روحی هم نداره، این میتونه وابسته بشه. یه آدمی هم که دچار بیماری‌های ذهنی و روانی میتونه وابسته بشه. من اول درباره قسمت اول صحبت می‌کنم، یعنی اسباب و علل طبیعی وابستگی، اون چیزایی که به شکل طبیعی باعث میشن که ما وابسته بشیم. اولیش به نظر من اجتماعی بودن انسانه. طبق تعریفی که فلاسفه و حکما از انسان دارن، انسان یک موجود مدنی یا طبعه، یا مدنی یا به طبعه. طبیعت انسان اینطوریه که اجتماعی ساخته شده، یعنی برای زندگی در جمع ساخته شده. خود این طبیعت در واقع جمعی انسانی باعث میشه که ما در جمع به دیگران وابسته بشیم. دوم، نقش هایی است که خداوند بر عهده ما گذاشته در زندگی، نقش هایی که در صدر اونها نقش های خانوادگی ما و نقش های اجتماعی ما قرار دارن. نقشی مثل نقش پدر بودن و نقش مادر بودن، نقش برادر و خواهر بودن و فرزند بودن و امثال اینها. اینها یکی از مهمترین علل وابستگی هستند و طبیعتاً مهمترین وابستگی ها توی خانواده ها در واقع دیده میشه. سومین سبب و علت در واقع وابستگی، نیروی ذاتی و توانایی ذاتی انسان ها برای دوست داشتن و دوست داشته شدنه. انسان موجودی است که ذاتاً مایل است که دوست بدارد و مایل است که دوست داشته شود. دوست داره که عاشق باشه و دوست داره که محبوب کسی دیگه باشه. این میل ذاتی بسیاری از اوقات زمینه ساز وابسته شدن انسانه. چهارمین در واقع علت طبیعی وابستگی، تفاوت‌های فردی بین آدمیانه. انسان‌ها با هم دیگه متفاوتن. هر انسانی یک موجود منحصر به فرده، یک موجود تک و تکرار ناپذیره. و چون هر انسانی یک موجود تکرار ناپذیر و منحصر به فرده، طبیعتاً هر انسانی استعداد ویژه‌ای داره و در زمینه‌های دیگر استعداد نداره. به همین خاطر هر انسانی یک کار خاصی رو در جامعه میتونه انجام بده و میلیون‌ها کار رو نمیتونه انجام بده. این تفاوت‌ها باعث میشن که انسان‌ها به خاطر نقص‌هایی که دارن و به خاطر نیازها و کمبودهایی که دارن به همدیگه وابسته بشن. پس تفاوت‌ها و استعداد ویژه داشتن آدم‌ها یکی از مهمترین اسباب وابستگی اونهاست. پنجمین سبب، احساس مالکیته. انسان موجودی است که احساس تملک داره، احساس مالکیت داره. واقعا در طول تاریخ کم نبودن متفکرانی که با این حس تملک مبارزه کردن. در فرهنگ خودمون مزدک یه اینجور کسی بوده. در دوران جدید هم در واقع کم نیستن متفکرانی که سعی کردن حس مالکیت و حس تملک رو مورد نقد و بررسی قرار بدن و بگن که این حس زندگی ما رو خراب میکنه. اما به نظر من حس مالکیت یک حس طبیعیه و به هیچ وجه ما با حس مالکیت خودمون نباید مبارزه کنیم. از تقریبا دیگه یک سالگی به بعد بچه ها واقعا نشون میدن که به صورت ذاتی حس تملک و حس مالکیت رو دارن. این حس مالکیت که خیلی چیز خوبیه و باعث میشه که ما از زندگیمون محافظت کنیم، از خودمون دفاع بکنیم، اگر بهش توجه نکنیم و مهارش نکنیم، ممکنه که آروم آروم این حس مالکیت به شکل پنجه انداختن و چنگ انداختن به زندگی‌های دیگران و به اشیاء و اشخاص در بیاد. به همین خاطر احساس مالکیت هم قطعاً یکی از عللی است که باعث میشه ما وابستگی رو تجربه کنیم. ششمین در واقع علت وابسته شدن، عادت کردنه. دوستان، عادت کردن خیلی پدیده عجیب و غریبی است. یعنی شما یه لحظه تصور کنید که ما توانایی عادت کردن نداشتیم، ببینید چه بلایی به سر ما می اومد. اگر ما عادت نکنیم به هیچ چیز، همیشه همه چیز برای ما مثل بار اوله در واقع. و اگر اینطوری باشه که همیشه برای ما همه چیز مثل بار اولی باشه که با اونها مواجه میشیم، انرژی بسیار عظیم روانی و جسمی و ذهنی رو ما باید صرف کنیم تا بتونیم زندگیمون رو ادامه بدیم. ببینید، عادت واقعا چیز خیلی خوبیه. ما وقتی که عادت میکنیم، میزان هزینه کردن انرژی هامون پایین میاد. دیگه به خاطر اینکه اون آگاهی رو داریم و با اون آگاهی با افراد و اشخاص روبرو میشیم و اشیا. اما همین عادت که چیز خیلی خوبیه و در زندگی ما نقش یگانه‌ای رو بازی میکنه، یکی از گرفتاری‌هایی که برای ما درست می‌کنه اینه که ما وابسته میشیم. یعنی به محض این که ما عادت کردیم، وابستگی ایجاد میشه. من از خیلی از دوستان محترمم که چون تو جلسات انجمن معتادان میرم، میپرسم که واقعا سیگار چه حسی به شما میده، یا شراب که می‌خوردید شراب چه حسی به شما میداد. خب عده زیادیشون میگن که اون روزهای اول واقعا یه حسایی به ما میداد، ولی دیگه بعد از 6 ماه و 1 سال دیگه هیچ اتفاقی در بدن ما نمیافتاد، فقط بحث عادت کردن بود. این عادت رو اگر ما مواظبش نباشیم و در واقع مهارش نکنیم، چه بسا به بدترین شکل ممکن ما رو به اون چیزی که بهش عادت کردیم وابسته میکنه. دیگه ممکنه اون شخص یا اون شی خودش برای ما مهم نباشه، ولی چون عادت کردیم بهش، در واقع نبودنش ما رو اذیت میکنه. خب این شیشتا به نظر من برای آدمهای طبیعی ممکنه باعث وابستگی بشن، اما برای کسانی که یه بیماری هایی هم دارن یا آدمهای نرمالی نیستن، اینها یک علل دیگری هم ممکنه باعث وابستگیشون بشه که من به 3-4 تا از اینها اشاره میکنم. اولیش اعتماد به نفس نداشتنه. آدمهایی که اعتماد به نفس ندارن به شدت مستعد وابستگی هستن. هرچی که آدم به خودش اعتمادش بیشتر باشه و بیشتر روی پای خودش وایسه و خودبسنده تر باشه، این آدم احتمال وابسته شدنش کمتره. آدمهایی که سطح اعتماد به نفسشون پایینه، اینها در واقع زودتر وابسته میشن. دوم، در واقع تحقیر شدن و توهین شدن در دوران کودکی، مخصوصا البته همه عمر ولی در دوران کودکی. بچه هایی که در دوران کودکی مورد انواع توهین ها و تحقیر ها قرار گرفتن و عزت نفس اونها جریحه دار شده، اینها به شدت در معرض وابستگی هستند. شاید برای شما خیلی عجیب باشه ولی واقعا همینطوریه. یعنی تحقیقات روانشناسان نشون میده بچه هایی که در محیط آروم و با ثبات در خانواده بزرگ شده باشن، اینها خیلی راحتتر توی جامعه میتونن برن، حتی از خانوادهشون میتونن با آسیب های کمتری جدا بشن، به زندگی خودشون بپردازن. اما هرچی که در خانواده جنگ و نزاع بیشتر باشه و حس عزت نفس بچه ها بیشتر جریحه دار بشه، از سر ترس بیشتر به دیگران میچسبن و در واقع دچار وابستگی میشن. سوم، محبت ندیدن، باز به ویژه در دوران کودکی. انسانهایی که از نظر محبت سرشار باشن، زیاد عشق دریافت کرده باشن از خانواده ها، مخصوصا عشق بدون شرط دریافت کرده باشن، روی این نکته تاکید میکنم دوستان، بسیاری از کسانی که عشق بدون شرط دریافت کرده باشن، اینها در بزرگی مستقلتر و خودبسنده‌تر میشن. اینی که گفتم بدون شرط به خاطر اینه که تو خانواده ها من خیلی دیدم پدر و مادرها برای محبت کردنشون شرط میذارن. شرط میذارن که باید درستو بخونی، شرط میذارن که باید مسواک بزنی، شرط میذارن که باید با ادب باشی، شرط میذارن که باید مثلا سلام بکنی، و بچه احساس میکنه که اگر این کارها رو بکنه محبت دریافت میکنه. طبیعتا به این نتیجه میرسه که پس من به خودی خود دوست داشتنی نیستم، من با احراز این شروط و قیود دوست داشتنی میشم. لذا اگر بچه‌ای با شرط محبت دریافت کرده باشه، این بچه در آینده به احتمال خیلی زیاد آدم وابسته و ضعیفی در واقع از کار در میاد. و چهارم، احساس شکست و ناکامی داشتنه. نه شکست و ناکامی در زندگی تجربه کردن ها، احساس شکست و ناکامی. چون ممکنه یک کسی هزاران شکست رو در زندگی تجربه کنه ولی احساس شکست و ناکامی نداشته باشه. ممکنه یک کسی یه دونه شکست تجربه کرده باشه ولی عمیقا در درونش احساس شکست کرده باشه. آدم هایی که ذهنشون درگیر شکست ها و ناکامی های خودشونه و خیلی زیاد به این ناکامی ها فکر میکنن، اینها احتمالاً باز در آینده آدم های وابسته ای خواهند شد. خب بحث سوم رو هم با سرعت به پایان بردیم، به بحث چهارم که تقریبا مهمترین بحث امروز منه میرسیم. آفت‌ها و آسیب‌های وابستگی. اگر ما وابسته بشیم چه اتفاقات بدی توی زندگی ما میفته؟ در واقع چه آفاتی وابستگی در زندگی ما ایجاد میکنه؟ دانشی داریم به نام دانش آسیب شناسی، پاتولوژی، که به نظر من خیلی مهمه. یعنی هیچ چیز خوبی در این دنیا نیست که آفت نداشته باشه و ما هر چیز خوبی رو که داریم باید بدونیم که دیر یا زود گرفتار آفت خواهد شد. به قول اون جمله معروف، لکل شیء آفتون، هر چیزی آفتی داره و ما اگر دائما مراقب آفات نباشیم ممکنه اصل ماجرا از بین بره. خانواده خوبه، آفت داره. رابطه عاشقانه خوبه، آفت داره. دانشجو بودن خوبه، آفت داره. هنرمند بودن خوبه، آفت داره. دائما یک آدم هوشیار باید آسیب شناسی کنه، آفت شناسی کنه و تلاش کنه که از این آفتها خودش رو به دور نگه داره. آفتهای وابستگی چیه؟ به نظر من مهمترین آفت وابستگی اینه که انسان هویت خودش رو با داشته های خودش تعریف میکنه. دقت میکنید؟ یعنی انسان نمیتونه بودنش رو از داشته های خودش جدا بکنه. در واقع انسان با داشته های خودش احساس این همانی میکنه. این همانی میشه ایدنتیفیکیشن. احساس این همانی میکنه. یعنی فکر میکنه که او چیزی نیست جز داشته های خودش. به همین خاطر به جای این که فعل اصلی زندگی او فعل بودن باشه، فعل اصلی زندگیش میشه فعل داشتن. یعنی تو هف جای تو بی رو میگیره در واقع. این بزرگترین آسیبی است که در واقع وابستگی به ما میزنه. اگر ما افراطی وابسته بشیم، آروم آروم با اون چیزی که بهش وابسته شدیم احساس یگانگی میکنیم. اون چیز فرق نمیکنه. ممکنه ماشین من باشه، من احساس میکنم که ماشینم خودمم. ممکنه همسرم باشه، فکر میکنم که همسر من منم. ممکنه که مثلا ثروتم باشه، همین اتفاق میفته. ممکنه کشورم باشه، ممکنه دینم باشه، ممکنه یه باوری باشه، اعتقادی باشه یا هر چیز دیگری. انسانی که گرفتار این حالت بشه دیگه نمیتونه بدون داشته های خودش به خودش فکر بکنه. ببینید واقعا در اطراف خودتون شما میبینید، در همین چند سال اخیر دیدیم مثلا یک آدم قدرتمندی، یک مدیری، یک رئیسی بعد از اینکه اون مقام ازش گرفته میشه به یک انسان حقیر ذلیل بیچاره تبدیل میشه که واقعا آدم دلش براش میسوزه. ولی تا وقتی که اون قدرت و مقام رو داشت خیلی احساس میکرد که بزرگه در واقع. این به خاطر اینه که او خودش رو با مقامش، با میزش، با پستش در واقع یکی دونسته. دوستان عزیز، این حرف خیلی حرف مهمیه، مال اکارت توله هست و واقعا باید روش خیلی دقت کرد. جان ما و روح ما به هیچی وابسته نمیشه. تمام وابستگی های ما مال نفس ماست، مال فکر ماست، مال هویت ذهنی ماست. به قول استاد پرویز شهبازی عزیز، مال من ذهنی ماست. امکان نداره جان آدم به چیزی وابسته بشه، امکان نداره. اصلا جان مستقله، جان رها شده از این وابستگی هاست. اگر ما به چیزی میچسبیم یعنی ما تو هویت فکری داریم زندگی میکنیم. به تعبیر دیگه ما در عالم نفس داریم زندگی میکنیم، داریم خودمون رو با یه چیزی که داریم تعریف میکنیم. این نکته خیلی نکته مهمی است. پس در واقع وابستگی چه بسا باعث بشه ما من راستین خودمون رو فراموش کنیم، با من دروغینی از خودمون زندگی بکنیم. در واقع به تعبیر مولانا ما کار خودمون رو رها کنیم، کار بیگانه رو انجام بدیم. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو، کس برای اوست غمناکی تو. تو تن در مثنوی نوعاً به معنای نفسه، به معنای بادی نیست در واقع، به معنای بدن نیست. این نکته ایست که خیلی مهمه و به نظر من هرچی ما درباره این موضوع صحبت کنیم و حرف بزنیم خیلی خیلی کم گفتیم. اکارت توله خیلی داستان جالبی رو میگه. ایشون میگه که یه خانمی بود که بیماری سرطان گرفته بود و پزشکا گفته بودن که شما چند ماه بیشتر زنده نیستید، صریحا بهش گفته بودن. میگه که این خانم اومده بود پیش من، چون اکارت توله یکی از رهبران معنوی دنیاست و واقعا یک انسان معنوی بزرگه به تمام معنا. میگه اومده بود پیش من که من مشاوره بهش بدم و درمانش کنم. میگه منم کاری براش نمیتونستم انجام بدم. میومد پیش من، این خانم مینشست، دو ساعت ساکت مینشستیم کنار هم، بعدش هم ایشون پا میشد میرفت خونهشون. میگه ولی تو این سکوت هایی که ما با هم داشتیم لحظاتی از آرامش رو این خانم تجربه میکرد و میگفت که من تو زندگیم اینجور آرامش رو تا الان تجربه نکردم. چون البته اکارت توله نمیگه، ولی به خاطر اینکه اکارت توله خیلی روح معنوی بزرگی داره و در واقع اون خانم در جوار یک روح بزرگ قرار گرفته و خودش متوجه نمیشده. میگه یه روز این خانم اومد و خیلی برافروخته بود. میگه بهش گفتم چی شده؟ میگه گفت یه انگشتری من داشتم که این انگشتر هم با ارزش بود و هم بسیار خاطره ازش داشتم، مال مادر بزرگم بود و هیچ وقت این انگشتر رو از خودم دور نمی‌کردم. الان به خاطر بیماریم دستم پف کرده، دیگه این انگشتر رو نمیتونم بپوشم، ولی همچنان برای من این انگشتر مقدس بود. الان گم شده، تازه فهمیدم که گم شده. حدس خودم اینه که خدمتکارم این انگشتر رو دزدیده. نمیدونم چجوری برم اینو ازش پس بگیرم. به نظرم میرسه که برم پلیس رو خبر کنم، پلیس بیاد این انگشتر رو ازش پس بگیره. اکارت توله میگه انقدر این خانم برافروخته بود و عصبانی بود که من دیدم اصلا هیچ جوری نمیشه باش حرف زد. میگه که یک کمی دبای حرفای دیگه گفتیم و بعد بهش گفتم خانم من واقعا نمیدونم بگم برو پیش پلیس یا نرو، نمیتونم بگم برو با اون دعوا کن یا نکن، ولی ازت خواهش میکنم به سوال من جواب بده و خواهش میکنم که اگرم به زبان جواب ندادی تو دلت به سوال من جواب بده. میگه که اول یه چند دقیقه تعامل کرد، گفت باشه سعی میکنم به سوال جواب بدم. میگه بهش گفتم که حدس میزنی که دیر یا زود این انگشتر از دست تو خواهد رفت، چون تو چند ماه دیگه میخوای بمیری. میگه هیچی نگفت، همجور ساکت بود. میگه بهش گفتم که فکر میکنی اگر این انگشتر رو از دست بدی کمتر خواهی شد؟ لطفا به کلمه کمتر خواهی شد دقت کنید. میگه چیزی نگفت. میگه بهش گفتم که فکر میکنی از بین رفتن این انگشتر تو رو کوچیکتر میکنه؟ میگه یه دفعه چشمشو باز کرد و گفت الان فهمیدم چی داری میگی، الان فهمیدم. نه واقعا، اگر اون انگشتر هم نباشه من هستم، من انگشترم نیستم. بعد میگه براش توضیح دادم و گفتم گرفتاری تو اینه که فکر کردی تو چیزی جز انگشترت نیستی. اگر انگشترت گم شد تو گم شدی، یا حداقل بخشی از تو گم شده، ولی نه واقعا. همه انگشترات هم از بین بره تو هستی، لباسات هم از بین بره تو هستی، خونت هم از بین بره، بچه‌هات هم از بین برن، همسرت هم از بین بره تو هستی. ببینید واقعا ما مثلا یه کسی از همسرش که میمیره فکر می‌کنه که خودش هم دیگه تموم شده، خونش خراب میشه فکر می‌کنه خودش تموم شده. واقعا اینجوری نیست. دارایی‌های من از دست رفتن ولی من از بین نرفته. من هر انسانی یک موجود بی‌نظیری است که خورشید با تمام درخشندگیش در مقابل من انسان تیره و تاره. اینو عارفانی میگن که تونستن مکاشفه کنن و جان انسان رو ببینن. جان انسان فراتر از تمام عالمه. من انسان به اندازه از همه جهان در واقع بزرگتره. ما اینو میگیم حقیر میکنیم به خاطر اینکه یه خطی افتاده رو ماشینمون چند شب خوابمون نمیبره، به خاطر اینکه مریض شدیم اصلا دیگه نمیدونم همه اوضاعمون به هم میخوره، به خاطر اینکه یه کسی تلخ به ما نگاه کرده زندگیمون رو از دست میدیم، به خاطر اینکه یه کسی بدگویی کرده از ما کل زندگی ما برباد میره. این چیزی که برباد میره تو نیستی، چیزی است که تو آن را خود میپنداری. دقت میکنید؟ تو برباد نخواهی رفت. تو حقیقتی داری، سیال، روان، نورانی، زلال، درخشان، که تمام گردبادهای جهان نمیتونن تکونش بدن. اون همچنان ایستاده محکم سر جای خودش. من باید بپذیرم که من تن نیستم. باید به خودم بباورانم که من ذهن نیستم. باید به خودم بقبولانم که من باورهام نیستم. اگر شما ثابت کردید که از باورهای من غلطه، معناش این نیست که من رو از بین بردید. نه دیگه، یکی از دارایی‌های من باورهای منه. شما به باور من ایراد گرفتید. خب باشه، باور من خطا بود، اینو دور میندازم. استاد ملکیان عزیز مثال ایشونه. یه کسی به شما بگه که یه آشغالی روی لباست افتاده، خب شما این آشغال رو دور میندازید، دیگه فحش به اون نمیدی، بگی به من توهین کردی. نه دیگه، گفته یه آشغالی روی لباست بود. حالا اگر یه کسی به من گفت این فکرت آشغاله، خب چرا باید ناراحت بشم؟ اینی که از دارایی های منه، فکر من نیست. من نباید با ذهنم احساس هم هویتی پیدا بکنم. پس اول بعد اکارت تولله میگه که برای اون خانم توضیح دادم که تو فکر میکردی این انگشتر تویی، ولی الان دیدی که اگر انگشترت هم نباشه تو هستی. پس با بودنت زندگی کن، نه با داشتهات. بعد میگه این خانم خیلی حالش منقلب شد و گفت که الان فهمیدم این سخن عیسی یعنی چی، که میفرمود اگر کسی پیرهن شما رو برد گرفت از شما، شما بالا پوشتون هم در بیارید بهش تقدیم بکنید. میگه واقعا فهمیدم که با این سخنش گویا میخواسته ما رو از داشته هامون نجات بده، ما رو از قید دارایی ها آزاد بکنه. دوستان اگر ما انقدر وابستگیمون شدید بشه که با دارایی هامون احساس این همانی کنیم، من واقعیمون در این میانه از دست میره. دوستان باور کنید یک ثانیه با بودن زندگی کردن به اندازه میلیون ها سال با داشته ها زندگی کردن میارزه. فعل اصلی ما توبیه، نه توهو. اریک فروم یک کتابی داره به نام داشتن و بود، داشتن یا بودن. اگه خواستید حتما مطالعه کنید، یکی از بهترین کتاب ها در این زمینه هست. ایشون میگه یکی از تفاوت های انسان مدرن با انسان قدیم در واقع در اینه که انسان گذشته واقعا بودن رو زندگی میکرد و تجربه میکرد، ولی انسان جدید به خاطر سیطره حس تملک بر زندگیش همه فعلهای زندگیش رو عوض کرده و همش به فکر مصرف کردن و تولید کردن و داشتنه. یعنی ما از صبح که چشممون رو باز میکنیم تا شب که میخوابیم، ما جز به جمع کردن و مصرف کردن و داشتن و خریدن به چیز دیگری فکر نمیکنیم. اون مروارید وجود ما زیر این پرده ها پنهان میشه، پنهان میشه، پنهان میشه، دیگه واقعا نمیشه پیداش کرد. دوستان عزیز، اریک فروم میگه شما اینو توی زبان میتونید ببینید. ایشون مثالهای خیلی زیادی آورده. ببینید قدما هیچ وقت نمیگفتن من تو رو دوست دارم، میگفتن چی؟ من به تو عشق میورزم. ببینید عشق فعل بود، فعل ورزیدن. ورزیدن دوستان نمیدونم میدونن یا نه، مثلا اگر آرد رو با آب قاطی کنید، قشنگ اینو به هم بزنید، چنگ بزنید، این کار اسمش میشه ورزیدن. ورزیدن باعث میشه که آب و آرد قاطی بشن، کاملا به یکی تبدیل بشن. مثلا گل و خاک و آب رو با هم قاطی میکنیم، اونو میورزیم. عشق ورزیدن یک فعل بود، یعنی ما با قلبمون باید این عمل رو انجام میدادیم، ولی ما عشق ورزیدن رو تبدیل کردیم به دوست داشتن. اریک فروم با یه بحث زبانشناسانه چندین فعل دیگر هم میاره، میگه اینا همه فعل بودن ولی الان از اسم به اضافه داشتن درست شدن. و ایشون میگه این اتفاقی که تو زبان افتاده نشان دهنده دیدگاهی است که ما به زندگی داریم. برای گذشتگان عمل و بودن حرف اصلی رو میزد، برای ما داشتن حرف اول رو میزنه. لذا ما عمیق‌ترین احساسات انسانی رو هم کالا میدونیم که این کالا رو باید تصاحب کنیم، باید تصرف کنیم، باید به دست بیاریم. دلم میخواد ساعت‌ها این موضوع رو هی بگم و بگم و بگم و بگم تا واقعا دیگه دوستان متقاعد بشن که ما نباید خودمون رو با داشته هامون یکی بگیریم. این اولین و بزرگترین آسیبی است که وابستگی به ما میزنه. این جمله رو بگم که خیلی زیاد بهش ایمان دارم و از این قسمت بگذرم. دوستان عزیزم، اینو از یک مسابقه از پائولو کویلو میگم. یک کسی با پائولو کویلو مسابقه کرده بود، میگه که تو اتاقش که رفتم فکر کردم الان یک کتابخونه عظیمی میبینم که چند هزار تا کتاب داره. میگه رفتم اونجا دیدم که تعداد کمی کتاب اونجا هست. میگه ازش پرسیدم که شما واقعا دارایی هاتون و کتاباتون و اشیاء تو خونتون همینه؟ میگفت بله همینه. میگفتم آخه شما با این همه پول و این همه شهرت چرا اینجوری؟ میگفت به خاطر اینکه من اعتقاد دارم. این جمله‌ای که میخوام بگم از پائولو یک جمله واقعا کلیدیه توی زندگی. به خاطر اینکه اعتقاد دارم ما برای خوشبخت زیستن به دارایی کمی نیاز داریم. ازتون خواهش میکنم اگه جرأت داشتید از این تمرین رو انجام بدید. تو خونتون بشینید، وسایلی که دارید و چند سال اصلا استفاده نکردید یه لیستی از اینا بگیرید، ببینید اینا چقدر هستن. من چند سال پیش که خیلی وسایل من از الان کمتر بود، دوره دکتری که قبول شده بودم رفتیم خوابگاه متأهلی. خوابگاه متأهلی خیلی کوچیک بود، شاید 25-6 متر بیشتر نبود. یعنی ما اگر وسایلمون میذاشتیم دیگه کل خونه رو میگرفت، دیگه اصلا جا برای خودمون نبود. از یه دوستی خواهش کردیم یه جایی به ما داد. ما حدود نمیدونم دو تا واند یا دو تا نیسان یادم نیست، دو تا نیسان از یا دو تا واند از وسایلمون اونجا گذاشتیم. سه سال اون وسایل اونجا بودن و واقعا خدا میدونه در این سه سال ما به هیچ کدوم اینها نیاز پیدا نکردیم. من یه روز نشستم فکر کردم، دیدم همین یه مقداری هم که آوردیم یه وانه دیگرش هم بریزیم به دور، باز به هیچ کدوم نیاز پیدا نمی کنیم. ولی شما ببینید ما سر جمع کردن اینا چه بلایی به سر خودمون میاریم، سر حمل و نقل کردن اینا چه بلایی به سر خودمون میاریم. از همه بتر روح نزار و نحیف ما که بر اثر کار ما نزار و نحیف شده و خودش خیلی بزرگه، در زیر بار این همه دارایی له و لگد خوب میشه و ما متوجه نیستیم. در واقع این اولین و بزرگترین آفت وابستگیه که ما که باعث میشه ما تصویر غلط از خودمون پیدا کنیم، منمون رو با دارایی هامون اشتباه بگیریم. لطفاً کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر از استاد اکهارت تولی یا اکهارت توله، روی این کتاب تولی نوشته شده، بعضی جاها توله میگن. کتاب ملکی دیگر، ملکوتی دیگر از اکهارت توله، ترجمه استاد سیامک عاقلی. این کتاب یه ترجمه دیگه هم داره به نام زمین نو اگر اشتباه نکنم، که من اونم دارم ولی من از این کتاب استاد عاقلی بیشتر استفاده کردم. انگلیسیش هست نیو ارث. خب و کتاب داشتن یا بودن، اون دوتا کتاب رو اگر بخونید این بحث اول من رو خیلی خیلی خوب، مال اریک فروم، داشتن یا بودن مال اریک فروم و ملکی دیگر ملکوتی دیگر مال اکهارت تولی. بریم سراغ دومین آسیب و آفتی که وابستگی برای زندگی ما میاره. دومین آسیب نادیده گرفتن خوده. این منظورم قسمت قبلی نیست و به اون رب داره، ولی الان توضیح میدم براتون. نادیده گرفتن خود یعنی چی؟ یعنی این که وقتی ما به کسی وابسته میشیم برای جلب رضایت او، چه بسا از خواسته های خودمون غالبا صرف نظر میکنیم. یعنی مثلا دارم میگم مثال خیلی ساده میزنم، مثلا یه خانمی دوست داره فرض کنید موش رو به شکل خاصی در واقع بیارایه، اما همسر او که او بهش وابسته هست اون مدل رو نمیپسنده و این مجبور میشه 30 سال 40 سال 50 سال اون طوری که اون همسر دوست داره در واقع موی خودش رو آرایش کنه. این مثال خیلی ساده ای بود. در باید لباس پوشیدن چقدر اتفاق میفته که ما دوست داریم به یه شکل خاصی لباس بپوشیم، ولی کسانی که بهشون وابسته هستیم جور دیگری دوست دارن و ما از این میگذریم. حالا بیایم بالاتر، من دوست دارم به شکل خاصی فکر کنم، دوست دارم به شکل خاصی زندگی بکنم، اما کسی که من بهش وابستم یا کسانی که بهشون وابسته هستم در واقع اونها شکل دیگری رو میپسندن و من دائما به سودای این که رضایت کسی رو که بهش وابسته هستم به دست بیارم هی دارم از خودم میزنم نهایتش رضایت طرف مقابل به دست میاد، اما خودم دیگه راضی نیستم از خودم. در ته دلم و در عمق وجدانم از آنچه که هستم دیگه راضی نیستم. آقای آلنبرگر مثال خیلی زیبایی رو زده. ببینید یه درختی هست توی نمایشگاه های گلوگیا شاید دیده باشید، این درخت اگه ولش بکنی مثلا ممکنه 30 متر 40 متر قد بکشه، شاخ و برگش پخش بشه به اطراف. اینو میارن به یه شکل خاصی در یه فضای خاصی پرورش میدن، شکل بهش میدن و در واقع در قامت و اندازه و طول و عرض و ارتفاعی که مورد نظر اون شخصه این درخت شکل پیدا میکنه. این درخت ممکنه خیلی زیبا شده باشه و حتی میلیونی پول آدمو بدن براش، ولی این درخت درخت واقعی نیست. این درخت اگر رشد میکرد طبیعی هیچ وقت به این شکل در نمیومد. ما غالبا برای این که رضایت دیگران رو که بهشون وابسته ایم به دست بیاریم هی سر و ته وجود خودمون میزنیم، از این ور و اون ورش فاکتور بگیریم، انقدر این اتفاق میفته و میفته تا بالاخره به یه جایی میرسیم که دیگه خودمون هم نمیدونیم که ما کی هستیم. در واقع شکلی پیدا میکنیم مطابق نظر کسانی که ما رو دوست دارن یا ما اونها رو دوست داریم. اینی که از بزرگترین خدمات شمس تبریزی به مولانا بود که سر این آتش فشان رو برداشت. یعنی مولانا به خاطر ترسی که از مردم داشت، به خاطر ترسی که از قضاوت مردم داشت، به خاطر اینکه محبوب بود و برای حفظ محبوبیتش مجبور بود جوری رفتار کنه که نظر دیگران درباره او تثبیت بشه، دائما خودش رو نادیده میگرفت. ببینید در درون این مرد یک شاعر جهانی زندگی میکرد، ولی مقام فقهی ایشون میگفت شعر گفتن مناسب شأن تو نیست، اگه شعر بگی مقام دینی تو زیر سوال میره. و ببینید این مرد چه فشاری رو تحمل میکرده تا این آتش فشان واقعا خروشان رو در درون خودش مهار کنه. وقتی که شمس این سر آتش فشان رو برداشت تا آخر عمرش این مرد روزی چند ساعت شعر گفت و تموم نمیشد. این اتفاقی است که برای خیلی از ماها میفته. عموم ماها مثل آتش فشانایی هستیم که سر این آتش فشان بسته شده. با چی بسته شده؟ با توقعاتی که کسانی که بهشون وابسته هستیم در ما ایجاد میکنن و ما برای جلب رضایت اونها خودمون رو نادیده میگیریم. شاید اگر فلاسفه بزرگ و حکیمان بزرگ 3 تا پیام بزرگ داشته باشن در طول تاریخ، اولیش قطعا اینه که خودتو بشناس و دومیش اینه که خودت باش. دقت میکنید این خودت باش رو غالب ما از دست میدیم. ما خودمون نیستیم، ما اونی هستیم که میخوان، اونی هستیم که از ما توقع دارن، آنگونه زندگی میکنیم که دیگران میخوان. این دیگران هم که دارن ما رو شکل میدن و شمایل به ما میدن. و اگر کسی وابسته باشه میزان این در واقع دور شدن از من واقعیش خیلی خیلی بیشتر میشه. سومین آفت و آسیبی که در واقع وابستگی داره اذیت و آزار شدنه و اذیت و آزار کردنه. وقتی که ما به کسی وابسته میشیم هم او رو اذیت میکنیم و هم اجازه میدیم که او ما رو اذیت بکنه. دقت میکنید به خاطر این که ما وقتی که وابسته میشیم به کسی دائما در فکر این هستیم که او رو برای خودمون نگه داریم و این فکر که میخوایم او رو برای خودمون نگه داریم باعث میشه که از او انتظار داشته باشیم مطابق میل ما رفتار بکنه و چون هیچ آدمی نمیتونه 100% مطابق میل ما رفتار کنه دائما کسانی که ما بهشون وابسته هستیم ما رو اذیت میکنن ناخواسته یا خواسته. و ما هم اونها رو اذیت میکنیم. شما ببینید ارتباطات عاشقانه در چند روز اول یا چند ماه اول خیلی خیلی شیرین هستن، ولی از اون دوره که میگذره دیگه دائما گرفتاری ها شروع میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کنترل کردن، حس تملک و اذیت و آزار کردن شروع میشه. و این به نظر میرسه که یکی از آفات خیلی ویرانگر وابستگیه. تو هر رابطه ای وابستگی ایجاد بشه، دو طرف وابستگی، دو طرف رابطه اذیت میکنن و اذیت میشن و این چیزیست که اتفاق میفته. چهارم، کنترل کردنه. ما وقتی وابسته میشیم، توی قسمت قبلی جمله معروفی است، میگه که ببخشید قبل از که چهارو بگم، تو قسمت سوم جمله معروفی است، میگه ما بدترین آزارهامونو برای کسانی نگه میداریم که دوستشون داریم و بدترین آزارهای کسانی که دوستشون داریم هم برای ماست. در واقع به خاطر اینکه هر وقت رابطه ها خیلی عمیق به هم افراد در رابطه خیلی عمیق وابسته میشن، در واقع آزار و اذیت هاشون شروع میشه. چهارم، کنترل کردنه، به خاطر حس تملک شدید و به خاطر عشق خیلی زیاده. هرگاه که ما به کسی یا به چیزی وابسته بشیم، حتما شروع میکنیم به کنترل کردن. این کنترل کردن البته در بین خانم ها واقعا بیشتر از آقایونه. خانم ها هم در همسرانشون و هم در بچه هاشون میل به کنترلشون خیلی زیاد میشه. و من البته ترجیح میدم نگم کنترل کردن، بگم دلتنگی، بگم نگران بودن، اسمشو اینجوری بذاریم. ولی به هر حال طرف مقابل این دلتنگی و نگرانی رو عموما کنترل تلقی میکنه. یعنی وقتی آقای سر کارشه و خانم از صبح تا غروب مثلا 5 بار 6 بار 10 بار به زنگ میزنه یا توی مهمونی دائم بهش نگاه میکنه که داره چه کار میکنه، اون شخص احساس میکنه که زیر سایه سنگین یک نگاه داره زندگی میکنه. دوستان شک نکنید، هر رابطه ای که به کنترل کردن منتهی بشه، این رابطه دیر یا زود نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت. عشق در فشار در واقع از بین خواهد رفت. عشق توی آزادی رشد میکنه، توی در واقع اعتماد و به صورت متقابل به همدیگه اعتماد داشتن رشد میکنه. پنجم، ترس و نگرانیه. وابستگی باعث ترس و نگرانی میشه. و ششم، لذت نبردنه به خاطر ترس و نگرانی. این دوتا رو با هم یکم توضیح میدم. به محض اینکه ما به چیزی وابسته میشیم، در واقع ترس و نگرانی در درون ما ایجاد میشه. این ترس و نگرانی وقتی ایجاد شد، ما دیگه از اون چیزی که داریم یا از اون کسی که دوستش داریم دیگه لذت نمیبریم. ببینید شما وقتی یه ماشینی دارید و این ماشین فقط برای اینه که شما سوارش بشید برید سفر و اینور اونور، خیلی عالیه، ازش واقعا لذت میبرید. اما به محض اینکه شما دائم نگران بودید که نکنه این ماشین رو بدزدن، نکنه الان یه خطی روش بیفته، نکنه گم بشه، نکنه تصادف کنه، دائم با ترس به ماشینتون نگاه کنید، دیگه محال شما از اون ماشین لذتی ببرید. در واقع چسبیدن به هر چیزی مانع لذت بردن از اون چیز میشه. ما به هر چیزی شدید وابسته بشیم، دیگه از اون چیز نمیتونیم لذت ببریم. شما در تعالیم انسانهای معنوی، در تعالیم پیامبران هیچگاه نمیبینید که توصیه کرده باشن به اینکه بچسب به چیزی، مالک چیزی باش خیلی شدید، به خاطر اینکه مالک هر چی که بودید دیگه لذت بردن از اون چیز رو شما از دست میدید. وقتی شما یه خونه دارید و تمام هم و غمتون اینه که به هر قیمت ممکن این خونه رو حفظ کنید، دیگه شما از اون خونه لذت نمیبرید. وقتی شما یه بچه دارید و دائم نگرانید که الان این بچه پاش میخوره به سنگ، الان اینجوری میشه، الان اونجوری میشه، اونجوری میشه، دیگه لذت نمیبرید. من با خیلی از خانواده‌ها به پارک رفتم، بچه‌هاشون آوردن توی پارک، ولی واقعا دیدم که نه اون پدر و مادر از پارک لذت میبره نه اون بچه‌ها، چون پدر و مادر تمام مدت نگرانن که نکنه این بچه دستشو به دهنش ببره، چیز کثیفی بخوره، به جایی بخوره، بیفته زمین، از سرسره بیفته، از تاب بیفته، دیگه لذت نمیبره. تمام داشته های ما زمانی لذت بخشن که ما سوار اونا باشیم. به محض اینکه اونا سوار ما شدن دیگه لذت بخشی منتفی میشه. به تعبیر مولانا، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است. آب اگر زیر کشتی باشه باعث حرکت کشتی میشه، اما همون آب اگه بیاد داخل کشتی، کشتی رو نابود میکنه و ویرانش میکنه. پس کسانی که وابسته میشن طبیعتاً دیگه لذتی نمیبرند، خیلی سطح لذت پایی میاد به خاطر ترس و نگرانی و احساس تملک. هفتم، خشم و رنجشه. اجازه بدید که با سرعت رد بشیم، که کسانی که ما خیلی دوستشون داریم و وابسته ایم بیش از حد میتونن ما رو برنجونن و خشمگین کنن. هشتم، احساس حسادته. نهم، احساس ارزشمندی خود را از دست دادنه. اینو یه دقیقه توضیح بدم. وقتی که ما وابسته میشیم دیگه احساس ارزشمندی نداریم، احساس ارزشمندیمون رو از کسی که به او وابسته هستیم میگیریم. اگر او رو از دست بدیم، خدای نکرده، یا اگر او به ما توهین کنه یا بی احترامی کنه، ما دیگه احساس ارزشمندی نمی کنیم. انسانهای وابسته عمیقا در درون خودشون احساس در واقع بی ارزش بودن می کنن. چرا؟ چون خودشون هم می دونن اگر به حال خودشون رها بشن زندگیشون رو نمی تونن اداره کنن. در واقع هویتشون رو در ارتباطی که با اون شخصی که بهش وابسته هستن یا اون چیزی که وابسته هستن دارن تعریف می کنن. آقای استفان کاوی جمله‌ای داره، خیلی جمله زیبایی است. اینو من بارها تو کلاسام گفتم. از جمله بیشتره. فکر کنم 4 5 دقیقه طول می‌کشه. اینو آخر بحثم می‌خواستم بگم، ولی چون اینجا ربط پیدا می‌کنه به بحثم، اینجا بهش اشاره می‌کنم. آقای استفان کاوی میگه که حالت وابستگی حالت شیرینیه. به خاطر اینکه در حالت وابستگی من نیازی نیست فکر کنم، نیاز نیست برنامه‌ریزی کنم، نیاز نیست تصمیم بگیرم. اون کسی که من بهش وابستم تمام کارهای منو انجام میده. لذا وابستگی برای آدمای تنبل بسیار بسیار حالت خوشی است در واقع، چون یه کسی دیگه کاراشونو میکنه و به جای اونها فکر میکنه و تصمیم میگیره. استفان کاوی میگه ولی تحقیقات نشون میده بیشتر بیماران روانی، کسانی که به بیماری های روانی دچار میشن، آدمایی هستن که شخصیت وابسته دارن. چرا؟ چون آدم وابسته دائم میگه تو، هر چی که تو بگی، در حالی که آدم مستقل میگه من، هر چی که من بگم. و البته هیچ کدوم از این دوتا خوب نیستن. آدم وابسته در هر رابطه ای دائما رابطه رو به رابطه بازنده برنده تبدیل میکنه. یعنی در این رابطه خودش طرف بازنده رابطه است، طرف مقابل حتما برنده میشه. شاید برای شما خیلی جالب باشه، تحقیقات نشون میدن آدمای دیکتاتور و مستبد و خودخامه در طول تاریخ عاشق آدم‌های وابسته بودن. چرا؟ چون آدم وابسته احساس اعتماد به نفس نداره، روی پای خودش نیست، با چشم و گوش خودش نگاه نمی‌کنه و نمی‌شنوه. به همین خاطر آدم وابسته به سرعت در واقع امکانی در اختیار طرف مقابل می‌ذاره که از او استفاده ابزاری کنه. و رابطه‌های آدم‌های وابسته رابطه بازنده برنده است. اما آدم مستقل رابطه‌اش رابطه برنده بازنده است. یعنی توی هر رابطه‌ای خودش میخواد برنده بشه به قیمت شکست دادن طرف مقابل، که هر دو خوب نیستن البته. خب ببینید، وقتی که آدم دائم میگه هر چی تو بگی، هر چی تو بخوای، مثلا سفر کجا بریم هر چی تو بگی، چی بخوریم هر چی تو بگی، چی بخریم هر چی تو بگی، انسان دائم داره خودش رو نادیده میگیره، داره خودش رو کنار میذاره. این آدم در یک زمانی ممکنه حالش خوب باشه، اما چون در عمق وجودش احساس بی ارزش بودن میکنه، طبیعتاً زندگی او زندگی سالمی نخواهد بود. دهم، اعتماد به نفس خود رو از دست دادن. اینو من قبلا گفتم به عنوان علت در واقع وابستگی، اینجا دارم میگم به عنوان نتیجه وابستگی، هیچ اشکالی ندیدن. 11، آدمای وابسته شجاعت اظهار نظر و اعتراض کردن ندارن، به خاطر اینکه میترسن اگر اظهار نظر کنن، اعتراض کنن، اون کسی که بهشون وابسته هستن جا خالی کنه و اینا بیفتن روی زمین، چون روی پای خودشون نمیتونن وایسن. 12، زندگی کردن با اصول و باورهای دیگران. 13، احساس قربانی داشتن. این احساس قربانی داشتن خیلی مهمه. امیدوارم توی جمع ما نباشه از اینا، ولی من یه دقیقه توضیح میدم ببینید واقعا اینجوری هست یا نه. کم نیستن انسانهایی که در ذهن خودشون یه داستانی دارن. این داستان یه سناریوی کاملا مشخصی داره. در این داستان یک سلسله اتفاقا میفته، یه کسی قربانی میشه و یه کسی هم قربانی میکنه. اون کسی که قربانی میشه من هستم، اون کسی هم که قربانی میکنه یا همسرمه یا معلممه یا حکومته یا سرنوشته یا خداونده یا کسی دیگه. خیلی از انسان‌ها اینجوریان. نمیدونم شما این تجربه رو دارید یا نه، که از صبح تا غروب 2-3 بار این داستان رو توی ذهنشون مرور میکنن. یعنی صبح که بیدار میشن یه بار این داستان رو میگن برای خودشون، آخرش قربانی میشن. احساس قربانی بودن یک لذت کاذبی به شخص میبخشه. احساس میکنه که باشه، من که مسئول این اتفاقی بد نبودم، کسی منو قربانی کرد. با فرافکنی در واقع شکست خودمون به کسی دیگه، یه احساس رضایت کاذبی به ما دست میده. دوباره بعد از اون یه بار دوباره این داستان رو میگیم و آروم آروم احساس میکنیم که این شخصیت قربانی در زندگی ما جا میفته. آدم های وابسته به عمیقا احساس قربانی بودن میکنن. آقای اکارت توله میگه که من یه بار توی ماشین نشسته بودم، میگه دیدم یه خانمی کنار تو اتوبوس بودم، دیدم یه خانمی توی اتوبوس با صدای بلند با یه دشمن فرضی داره حرف میزنه و فحشای خیلی ناجور میده و هی اونو محاکمه میکنه و تو سرش میزنه، توی حرفاش در واقع. میگه همه کسانی که تو اتوبوس بودن ازش فاصله گرفته بودن و میگه منم میگفتم خدایا این چه بیماری داره، کی اینو اذیت کرده که اینجوری داره بلند بلند به یک شخصیتی فحش میده. میگه من میخواستم پیاده بشم، اتفاقا دیدم ایشون هم همون ایستگاهی که من پیاده شدم پیاده شد. میگه ایشون جلو راه افتاد و رفت، منم پشت سرش همینجوری داشتم فکر میکردم که این چه جوریه بلند بلند داره فحش میده. میگه که من میخواستم برم دانشگاه درس بدم، میگه با کمال تعجب دیدم ایشون وارد دانشگاه شد و میگه متوجه شدم از همکارای خودم، یعنی توی دانشگاه، ولی همچنان داشت بلند بلند دیگه وارد دانشگاه شد ساکت شد ولی بیرون همچنان داشت فحش میداد. میگه من رفتم توی دستشویی و میخواستم صورتم رو بشورم، میگفتم خدایا این صدای چی بود، این فحشا چی بود. میگه یه لحظه به آینه نگاه کردم دیدم اون صدا در منم هست، فقط مال من صداش یواشه، اون بلند گفت. اسم اون فصل کتابو گذاشته صدای داخل سر و میگه همه ما این صدا رو داریم، یعنی ما دائما از صبح تا شب چه بسا مشغول جر و بحث و کشمکش و فحش دادن به یکی هستیم، یا اون شخص واقعا وجود داره یا فرضیه، ولی به هر حال آخر این سناریو اینه که ما قربانی میشیم و این احساس قربانی بودن خیلی لذت بخش در ابتدا، اما به شدت در آینده به ما آسیب خواهد زد. نتیجه این احساس قربانی شدن میشه 14، یعنی دائم به دنبال تغییر در بیرون بودن، تغییر درونی رو رها کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه آدم وابسته ریشه مشکلات خودش رو در بیرون جستجو میکنه، لذا فکر میکنه اگر بیرون عوض بشه مشکلات حل میشه. لذا آدمای وابسته به دنبال تغییری در درون خودشون نمیگردن، دائما به دنبال تغییری در بیرون هستن. 15 هم میشه تایید طلب بودن. آدمای وابسته آروم آروم تایید طلب میشن. تایید طلب یعنی چی؟ من یادم میاد توی یکی از جلسات گفتم اینکه دوست داشته باشیم از ما تعریف کنن اشکالی نداره، در یه حد معمولی. اینی که دوست داشته باشیم برای ما کف بزنن هم اشکال نداره، خیلی کم البته. اینی که از ما تعریف کنن حالمون خوب بشه هم اشکالی نداره، ولی اگر کار به جایی برسه که ما شروع کنیم در واقع آرامش و امنیت درونیمون رو گره بزنیم به تاییدهای بیرونی، یعنی اگر از ما تعریف و تمجید کردن احساس ارزشمند بودن کنیم، اگر از ما تعریف نکردن احساس کنیم که هیچ ارزشی نداریم، اون موقع معلوم میشه که این میل طبیعی ما دیگه داره از مسیر طبیعی خودش خارج میشه. انسانی که اجازه میده داوری‌های دیگران امنیت درونی او رو مدیریت بکنن، این انسان دیگه از جاده سالم زندگی در به نظر من خارج شده. انسان سالم اجازه نمیده داوری‌های دیگران بیش از حد لازم او رو برنجانن یا او رو خوشحال کنن. اگر یه کسی تعریف ازش میکنن روزها حالش خوبه، بعد ازش میگن روزها حالش بده، دیگه معلوم میشه که از حالت عادی در واقع خارج شده. از این جالبتر اینه که بعضی از افراد که تایید طلبیشون خیلی قوی شده دیگه، اینها به روش‌های مختلفی متوسل میشن تا از دیگران تایید بگیرن. نمیدونم در اطراف خودتون دیدید یا نه. من این مثال چند بارم گفتم، مثلا من یه لباسی خریدم، هیچکی نمیگه به به چه لباس خوشگلیه، شما چقدر خوش سلیقه‌اید، هیچکی نمیگه. میام تو جمع میشینم، خب هیچکی نمیگه در لباس من، دوست دارم بگن. میگم واقعا من آدم بد سلیقه‌ای هستم، ببین من رفتم چه مزخرفی رو خریدم. بعد همه شما میگید نه بابا تو خیلی خوش سلیقه‌ای، واقعا لباس شما حرف نداره، من حالم خوب میشه. حالا اگر بین شما یه نفر بگه بله واقعا تو بد سلیقه‌ای لباس بدی خریدید، حالا من خیلی گرفته میشه. در واقع من تظاهر میکنم به بد سلیقگی تا از شما اعتراف بگیرم برای اثبات خوش سلیقگی خودم. آدم یه جور موجود واقعا عجیبیه. در واقع کسانی که تایید طلب میشن روال طبیعی زندگیشون خیلی به هم میخوره و آسیب. 16 پایین اومدن سطح کارایی. آدمهایی که وابسته میشن کاراییشون غالبا خراب میشه، توی محل کار، توی خانواده و جای دیگه، به خاطر اینکه زندگیشون یا توی دلتنگی میگذره یا توی ناراحتی به خاطر اینکه طرف مقابل منو اذیت کرده. در واقع آدمهای وابسته یا دلتنگی اذیتشون. مولانا جایی میگه که آدمایی که گناه میکنن بعد از گناه توبه میکنن، پشیمانی خیلی اذیتشون میکنه. مولانا میگه نیم عمرش در پریشانی گذشت، نیم عمرش در پشیمانی گذشت. یعنی نصف عمرش خرابکاری کرده، نصف عمرش هم پشیمانی به خاطر خرابکاری‌ها. پس کی میخوای زندگی کنی؟ آدم وابسته هم دقیقاً این حالت رو داره، یعنی یه بخشی از عمرش رو دلتنگ واقعاً دیدید دیگه. مثلا دختر شما یا پسر شما کسی رو دوست داره، تو پارک رفتید، توی مهمونی هستید، همه جمعاً، میشه خیلی بهش خوش بگذره، چون شخص مقابل، شخصی که دوستش داره اونجا نیست، نه از پارک لذت میبره، نه از طبیعت لذت میبره، نه از محیط خانواده لذت میبره، میخواد بره درس بخونه نمیتونه، میخواد کار بکنه نمیتونه، یا اینه یا این که به خاطر رنجشی که از طرف مقابل داره کارایش پای میاد. خدایی نکرده اگه طرف مقابل مریض بشه یا بمیره، طبیعتاً کارایی به شدت دیگه افت میکنه. 17 محدود شدن دامنه لذاته. انسان‌های وابسته دامنه لذاتشون محدوده. ببینید اگر شما به یکی از شهرهای ایران، اونم یه ویلای خاصی، یه جای خاصی، یه باغ خاصی وابسته باشید، از این کشور پهناور لذت نمیبرید، فقط باید برید اون جای خاص لذت ببرید. اگر از یک جای خاصی در یه پارکی در تهران لذت ببرید، فقط از اونجا لذت نمیبرید، از این همه پارک‌های زیبای تهران دیگه لذت نمیبرید. حالا اگر لذتتون رو گره زده باشید به یه آدم خاص، به یه فضای خاص، به یه موسیقی خاص، به یک سبک هنری خاص، شما هی دامنه لذاتتون رو دارید محدود میکنید، در حالی که پتانسیل لذت بردن ما خیلی عظیمه. این جهان پر از چیزهایی که ما میتونیم ازشون لذت ببریم. آدم وابسته میاد خودشو محدود میکنه روی یک لذت خاص، یه شکل خاص لذت بردن. من تو بزرگانی که دیدم، بدون اغراق میگم، هیچ کس رو به اندازه استاد واقعا یگانه و عزیزم آقای دکتر شفیعی کدکنی ندیدم اینقدر دامنه لذاتش بزرگ باشه. یعنی از شعر نو لذت میبره، از شعر کلاسیک لذت میبره، از شعر غربی لذت میبره، از نمیدونم از شعر ولی یه کسی میگه فقط شعر کلاسیک، اونم فقط مولانا. شما حافظ میخونید دیگه لذت میبره، فردوسی میخونید لذت میبره، شاملو میخونید خوشش نمیاد، سهراب سپهری میخونید خوشش، این خیلی بده. انسانی که وابسته نباشه به سبک خاصی، به شیوه خاصی، به فضای خاصی، از این گستره عظیمی از لذت‌ها که خدا تو جهان قرار داده میتونه با همه وجود استفاده کنه و بهره ببره. پس آفت بعدی وابستگی محدود شدن دامنه لذاته. 18 بالا رفتن سطح توقعه. انسان وابسته دائما سطح توقعش بالا میاد. یک کتابی هست به نام 12 عامل سازنده در فرایند بهبودی. اگر معتاد نیستید و ترک نکردید، یعنی معتاد نبودی در واقع و ترک کردن هم نصیبتون نشده، ولی این کتابو بخونید. این کتاب برای کسانی که معتاد بودن و ترک کردن، ولی من خوندم و خیلی برای من چیزهای آموزنده زیاد داشت. مال آلن برگر، ترجمه حمیدرضا زهره‌وند. این کتاب این موضوعی که الان براتون گفتم خوب توضیح داده. یعنی در پس همه رنجش‌های ما یه توقعی رو در واقع تشخیص داده. مثلا اگر شما تو خیابون از راننده‌ای که پیچیده جلو شما میرنجید، تهش اینه که من توقع دارم همه راننده‌ها مطابق میل من رانندگی بکنند یا مطابق اصول رانندگی بکنند. این توقع باعث میشه که شما برنجید. بیشتر در واقع ناراحتی ما یه جوری در ژرف ساختش یک توقعی وجود داره.